ساعت 14:02 بعد از ظهر اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. به گفته منابع فلسطینی شمار قربانیان حملات هوایی اسرائیل به بیش از 120 کشته رسیده است. رئیس جمهوری ایران خواستار اقدام فوری کشورهای منطقه برای توقف حملات به غزه شد. و مذاکرات هسته‌ای در وین با حضور وزرای خارجه گروه 5 به علاوه یک روز یکشنبه ادامه خواهد یافت. سلام شنوندگان ارجمند، رضا ولی‌زاده هستم و در این مجله خبری تا 15 دقیقه آینده در کنار شما. در پنجمین روز از حملات هوایی اسرائیل به نوار غزه، مقام‌های بیمارستانی فلسطینی می‌گویند شمار قربانیان این حملات به 121 کشته رسیده است. بامداد امروز شنبه حملات هوایی اسرائیل به اطراف مسجدی در غزه و مسجدی در جبلیه مجموعاً 7 کشته بر جای گذاشت. اسرائیل می‌گوید گروه حماس از مکان‌های مقدس برای پرتاب راکت استفاده می‌کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته است تا زمانی که پرتاب راکت‌ها از غزه متوقف نشود، تسلیم فشارهای بین‌المللی برای توقف حملاتش نخواهد شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز جمعه در تماس‌های تلفنی با رهبران ترکیه، اندونزی و کویت خواستار اقدام فوری کشورهای منطقه برای توقف حملات به غزه شد. آقای روحانی همچنین از محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که هم اکنون در وین حضور دارد خواست است تا امکانات جنبش عدم تعهد به کار گرفته شود. همزمان کویت نیز خواستار تشکیل نشست فوری وزیران خارجه اتحادیه عرب شده است. بنابر گزارش‌ها انتظار می‌رود این نشست اضطراری فردا دوشنبه برگزار شود. اما بحران و جنگ داخلی در عراق همچنان ادامه داره و دیشب هم انفجاری در شهر کرکوک رخ داد، اما علاوه بر این خبرهای دیگری هم در عراق هست. تماس تلفنی ما با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در عراق برقرار شده که از جزئیات این خبرها برای ما بیشتر میگه. ایلیا، آخرین خبرها بعد از انفجار دیشب در کرکوک و اوضاع میدانی چیه؟
بله، انفجار دیشب در کرکوک، اولین انفجار در این شهر بعد از خروج نیروهای ارتش عراق و کنترل منطقه به دست نیروهای پیشمرگه نیروهای نظامی کردستان هست. در اون 13 نفر دستکم کشته شدن که 2 تن از اونها نیروهای پلیس هستن. این انفجار در یک ایست بازرسی بوده، اما درگیری های میان نیروهای گروه دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش و نیروهای ارتش عراق در نزدیکی تکریت در جریان هست. نیروهای عراقی دارن سعی میکنن دوباره حالاتی رو برای بازپسگیری این شهر از داعش شروع کنن. درگیری های هم در شهر الانبار شاهد هستیم، در منطقه در استان الانبار شاهد هستیم. این درگیری ها میانه برای گروه های شبه نظامی مخالف داعش هست به علاوه نیروهای دولتی با این گروهی که کنترل این منطقه رو بر عهده داره. شامگاه گذاشته هم روستای الحویجه نزدیک کرکوک توسط جنگنده های ارتش عراق بمبارون شد.
ایلیا، مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق هم با عیاد علوی نخست وزیر پیشین عراق دیدار کرده و گفته که آقای نوری المالکی به خاطر اتهام هایی که متوجه اقلیم کردستان عراق کرده بود باید اسنادی ارائه کنه. جزئیات این دیدار و خبرهای مرتبط با اون چیه؟
این دیدار رضا اینجا در اربیل صورت گرفت. آقای عیاد علوی به اربیل رفته تا با مقام های کردستان در مورد تحولات عراق رایزنی کنه. آقای مسعود بارزانی گفته آقای نوری مالکی اتهام هایی که نسبت داده به کردستان از جمله پناه دادن به تروریست ها، گروه داعش و بعثی ها، اتهام هایی که آقای مالکی چند روز پیش علیه کردستان مطرح کرد رو به اثبات برسونه یا اینکه برای اونها مجازات بشه باید هزینه بده به خاطر اتهام هایی که وارد کرده. آقای مسعود بارزانی تاکید کرده که چند روز قبل از وقوع حوادث موصل و تصرف این شهر توسط گروه داعش چند قبل از اون هشدار داده بود به آقای مالکی که ممکن هست همچین اتفاقی بیفته، اما آقای مالکی توجهی نکرده و گفته نخست وزیر عراق الان میخواد شکست‌های خودش رو با متهم کردن دیگران بپوشونه. آقای بارزانی تاکید کرده عراق اگر بخواد یک پارچه بمونه باید شخصی غیر از مالکی نخست وزیر بشه و نخست وزیر مجدد آقای مالکی باعث افزایش شکاف‌ها و همچنین تضییع عراق خواهد.
ایلیا، دیدبان حقوق بشر هم گفته نیروهای عراقی بیش از 200 شبه نظامی سنی رو اعدام کردن. جزئیات بیشتر چیه؟
علاوه این گزارش دیدبان حقوق بشر امروز منتشر شده، صحبت میکنه از تاریخ میان 18 تیر ماه تا 30 تیر ماه متهم کرده نیروهای امنیتی و ارتش و پلیس عراق و بعضی از شبه نظامیان شیعه رو به قتل عام زندانیان سنی در این مدت زمانی در بازه زمانی اینها در زندان بدون محاکمه کشته شدن. اینطور که دیدبان بین المللی حقوق بشر گفته در منطقه موصل، تل عفر، بقوبه، جمرخی و روات در غرب استان انبار این اتفاق ها رو داده. بعضی در دو تا از زندان ها زندانیان تیرباران شدن، در دو زندان نارنج انداخته شده به سلول های زندانی ها و در یکی از زندان ها به آتش کشیده شده سلول های اونها، اینطور که این گزارش میگه. همچنین متهم کرده بعد از شبه نظامیان شیعه رو که در روزهای اخیر اقدام به قتل عام هایی کردن در منطقه سنی نشین که 8 تن از کسانی که کشته شدن کودکان زیر 18 سال بودن.
سپاسگزارم از تو ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در عراق. اما با کمی فاصله از عراق در اسرائیل و نوار غزه هم درگیری ادامه داره. پیش از این که بریم سراغ آخرین تحولات در مورد مذاکرات هسته‌ای، از این رویدادها بشنویم. در پی شدت گرفتن حملات هوایی اسرائیل به نوار غزه و در مقابل پرتاب راکت از نوار غزه به سوی اسرائیل، شمار کشته شدگان و مجروحان این درگیری ها رو به افزایشه. در همین رابطه نوشین سید حسینی در گفتگو با میر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی مقیم اسرائیل، درباره چشمانداز ادامه درگیری ها میان اسرائیل و فلسطینی ها پرسیده.
به نظر میاد که هر دو طرف فعلا قصد ادامه این درگیری ها رو دارن. آقای نتانیاهو میخواد این درگیری ها استفاده بکنه برای افزایش محبوبیت خودش بین مردم اسرائیل، چون همیشه حزب لیکود از این بحران های امنیتی استفاده کرده برای افزایش محبوبیت خودش. و در این حال هم حماس به نظر میاد که به نفعش این درگیری ها در حال حاضر، چون قبل از این درگیری ها محبوبیت حماس بسیار کم شده بود در غزه به خاطر اینکه مسئله اقتصادی رو بهبود نبخشیده بودن. پس بنابراین در حال حاضر به نظر نمیاد که طرف اسرائیلی یا طرف حماس حاضر باشن که آتش بس اعلام کنن.
آقای جاودانفر، سابقه داشته که درگیری های بین اسرائیل و نوار غزه با پادرمیانی کشور ثالث به انتها رسیده، مثل یک بار که مصر پادرمیانی کرده. فکر میکنید که آیا این بار هم پادرمیانی کشور ثالث احتیاج هست، یا اینکه دو طرف به هر حال بعد از رسیدن به مقاصدی که دارند این درگیری رو تمام میکنن؟
به یک کشور ثالث ما اینجا احتیاج داریم که بیاد میانجیگری بکنه، چون برای هر دو طرف، برای اسرائیل و حماس، اگه هر کدوم طرف اول بگه که حاضر به آتش بس هستش، نگران هستش که این شاید به محبوبیتش در میدان سیاسی خودش در کشور خودش صدمه بزنه. پس بنابراین به نظر بعید میدونن که بدون اینکه کشور ثالثی به خصوص آمریکا وارد این مسئله بشه، فکر نکنم که حماس یا اسرائیل حاضر باشن که یک جانبه آتش بس رو شروع بکنن، چون میتونه به محبوبیتشون ضرر بزنه و چهره ضعیف بودن برای آنها به وجود بیاره، هم در کشور خودشون و هم با طرف مقابل.
مهیر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی مقیم اسرائیل بود، درباره چشمانداز ادامه درگیری ها میان اسرائیل و فلسطینی ها به پرسش های همکارم نوشین سید حسینی پاسخ میداد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در پی دعوت کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، وزیران خارجه گروه 5 به علاوه یک روز یکشنبه به مذاکرات هسته‌ای وین می‌پیوندند. دیروز در 10th روز از دور جدید مذاکرات هسته‌ای در وین، نشست‌هایی با حضور معاونان وزیر خارجه ایران و معاون کاترین اشتون برگزار و گفتگوها در مورد پیشنویس توافق جامعه هسته‌ای ادامه یافت. هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا، به وین و محل مذاکرات از طریق تلفن به ما پیوسته و ما رو در مورد آخرین تحولات بروز میکنه. حالا قبل از هر چیز، با توجه به اینکه قرار برخی از وزرای خارجه کشورهای 5 به علاوه 1 به وین بیان، از وضعیت وین و فضای حاکم بر مذاکرات برای ما بگو.
سلام میکنم به شرزا و به شنوندگان رادیو فردا. اون چیزی که مشخص هست اینه که وین در حال آماده شدن برای حضور حداقل 4 وزیر خارجه گروه 5 به علاوه یک از وزرای خارجه آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان قرار هستش که به این شهر بیان. وزرای خارجه روسیه و چین احتمالاً به دلیل برنامه‌های قبلی نخواهند توانست به این جمع بپیوندند. اونطوری که عباس عراقچی، یکی از مذاکره کنندگان ارشد ایران، شب گذشته به شبکه خبر گفته، قرار هستش که روز یک شنبه به جای دیدار دست جمعی وزرای خارجه، دیدارهای دو جانبه یا سه جانبه بیشتر انجام بشه و در طی این دیدارها قرار هستش که طرفین درباره اون مسائلی که چالش برانگیز هست در برای دستیابی به یک توافق گفتگو بکنند. امروز هم در وین احتمالاً دیدارهای هماهنگی انجام خواهد شد، اما اون چیزی که مشخص هست، امروز وین روز آرامتری رو نسبت به 10-11 روز گذشته شاهد خواهد بود، به دلیل اینکه به هر حال طرفین هم شاید نیازی به زمانی برای استراحت دارن تا آماده بشن تا مذاکرات این آخر هفته اروپایی در وین مذاکرات پیچیده‌ای خواهد بود و اون رو میخوان پیش ببرن.
حالا 9 روز بیشتر باقی نمونده به پایان مهلت نهایی مذاکرات، چه صحبتایی میشه درباره احتمال توافق هسته‌ای تا 29 تیر به نظرت، و چقدر فضا اونجا در مورد این احتمال صحبت‌ها و فضا چیه؟
بله، آنچه که مشخصه اینه که طرفین در طول 10 روز گذشته کار متن نگارش متن پیشنویس رو پیش بردن. در عباس عراقچی از رقم 60-70% در پیشرفت در متن توافق صحبت کرد، اما در این حال گفته که مسائل محتوایی، اون مسائلی که چالش برانگیز هست، همچنان اختلاف بر سر اونها باقی هست و در نشست وزرای خارجه و دیدارهای وزرای خارجه شاید بشه کمکی کرد به پیش برد این روند. مسائلی که عباس عراقچی هم اونها رو تایید کرده، از جمله دامنه غنی‌سازی ایران و اینکه ایران با چه توانایی میتونه به برنامه هسته‌ای ادامه بده از یک سو، و از سوی دیگه جدول زمانبندی رفع تحریم‌ها و اینکه ایران در طی چند سال باید این اعتماد سازی رو بکنه و شاید رفع تحریم‌ها باشه، موضوعی که ما دیروز هم در گزارشمون به اون اشاره کردیم، مسائل اصلی هستش که طرفین بر سر اون اختلاف دارن. قرار هستش در این باره صحبت‌های اینجا بشه در میان وزرای خارجه و در طول هفته آینده و آخر در 9 روز باقی مانده مذاکرات ادامه پیدا بکنه تا شاید در روز 29 تیر ماه که مهلت 6 ماهه توافق ژنو به پایان میرسه، ایران 5 به علاوه 1 بتونن به یک توافق جامع و نهایی که اسم اون قراره باشه برنامه جامع اقدام مشترک دست پیدا کنن.
ممنونم از تو هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین. و اما باز هم از هانا بیشتر خواهیم شنید اگر تحولات تازه اتفاق بیفته.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
البته علاوه بر پیامک، فیسبوک ما، صفحه فیسبوک رادیو فردا هم در اختیار شماست. میتونید در اونجا هم پای همه خبرهایی که در این صفحه منتشر میشه نظر خودتون رو بگید و با دیگر کاربران این صفحه به بحث و تبادل نظر بپردازیم. با خبر ادامه میدیم. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، در دومین روز از سفرش به افغانستان صبح امروز بار دیگر با عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی، دو نامزد انتخابات بحث‌انگیز ریاست جمهوری، دیدار و گفتگو کرد. آقای کری روز جمعه با حامد کرزای، رئیس جمهوری فعلی افغانستان و همچنین دو رقیب انتخاباتی دیدار کرده بود. وزیر خارجه آمریکا قرار است نتایج تلاش‌هایش برای خروج افغانستان از بن‌بست سیاسی موجود را امروز در نشستی خبری اعلام کند. بر اساس نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، اشرف غنی احمدزی با کسب بیش از 56% آرا به عنوان پیشتاز انتخابات معرفی شد، اما عبدالله عبدالله نهادهای برگزار کننده انتخابات را به تقلب سازمان یافته متهم کرده و گفته است این نتایج را نمیپذیرد. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری. تا ساعت 14:30 2:30 بعد از ظهر به وقت ایران که برمیگردیم، وبسایت ما radiofarda.com در اختیار شماست با خبرهای بیشتر، گزارش‌ها و تحلیل‌ها.